سرکاران، سروران، عرض بکنم خدمت شما که در این برنامه میخواهم که همونجوری که در برخی از مجلدات این کار رو انجام دادیم و کتب مرجع بیشتر هم تا به حال واژه‌نامه ها رو به شما معرفی کردیم، امروز هم به شما یک به اصطلاح فرهنگ تخصصی واژگان میخوام معرفی بکنم. این به اصطلاح فرهنگ بر اساس چند تا مسئله تدوین شده. یکی برای رفع دشواری واژگانیه که در زبان فارسی هم‌آوا هستن ولی به دو تا املا نوشته میشن و البته معانی متفاوتی هم دارن. مثلا فرض بکنید که ظفر و ظفر، یک ظفر با ز و ف داریم که به معنای کنج دهان و فکه، البته به معنای مرد دلاورم هست، شیر بیشان هست. اما ظفر با زا، پیروزی یافتن، دستری یافتن به مراد و پیروزی هست. یا زکی و زکی، این دوتا خیلی اشتباه میشه. زکی با زال به معنای زیرک و هوشیاره، ولی زکی به معنای به ز پاک و پاکیزه، نیکو و صالح. هم خانواده‌هاش هم میدونید زکات، تزکیه یکی از هم خانواده هاشه. این دوتا هم خانواده رو فعلا داشته باشید تا من سوادم رو زیادتر بکنم. این کلمات به اصطلاح هم‌آوا نویسنده رو با دشواری یه مقدار روبرو میکنن. البته هر نویسنده‌ای، هم به معنای نویسنده‌ای حرفه‌ای، هم هر کسی که میخواد متن رو بنویسه، در این کتاب کلمات همجنس و همسان با ذکر شواهد شعری اومدن. مثل فرض بکنید که گر به آهو یه خطا نسبت چشمت دادند، گناه از جانب او نیست، خطا از ما شد. خطای مصرع اول با ته دو نقطه هستش، خطای مصرع دوم با تین هستش. یعنی اگر به آهوی به اصطلاح خطا، همون مغولستانی، چشمت رو به چشم آهو تشبیه کردن، این گناهش از جانب ما نیست و از جانب ما دچار خطا شدیم. یا واژه قربت و قربت، اینم از اون چیزایی که خیلی کاربرد داره. یا ربانگی سو پریشان یار من، می شد چه شد، عقده ای از این دل بگرفته وامی شد چه می شد. من به قربت گشتم حیران، رقیب من به قربت، قربت و قربت خدا یا جا به جا می شد چه می شد. خب طبیعتاً یا به اصطلاح من به قربت گشتم به معنای دوریه، قربت با قافم به معنای نزدیکیه. میگه من به قربت گشتم حیران، رقیب من به قربت، به جای اینکه من نزدیک بشم به معشوق خودم، رقیب من نزدیک شده. حالا قربت و قربت هر دوتا یعنی نزدیکی و دوری. خدایا جا به جا می شد چه می شد؟ یعنی به جای اینکه رقیب من نزدیک می شد، من نزدیک می شدم و اون دور می شد. معلوم نیست که چند تا واژه رو اینجا ذکر کرده، اما خدمت شما مشخصات چاپیش رو عرض بکنم. شناسنامه ای خلیل پوربزرگی، جناب آقای خلیل پوربزرگی در نشر رویا در زمستان 1380 با 3000 جلد این کتاب رو چاپ کردند. البته روی کتاب نوشته شده فرهنگ یک، گویا که این ادامه داشته. اگر ادامه داشته من نمیدانم، اگر هم ادامه نداشته ای بدا، کاشکی ادامه پیدا میکرد. یک نمونه خدمتون عرض میکنم، یک نمونه آخر. گزاردن و گزاردن، یک گزاردن با زال و یک گزاردن با ز. گزاردن با زال به معنای گذاشتن، نهادن، جای دادن، منعقد کردن، عفو کردن، بخشیدن، ترک کردن، رها کردن و سوراخ کردنه. میبینید چه معانی متفاوتی داره گزاردن با زال. و یک گزاردن با ز به معنای انجام دادن، به جا آوردن، پرداختن، تأدیه کردن، رسانیدن، تبلیغ کردن، بیان کردن، شرح دادن، ترجمه کردن، صرف کردن. اینکه شما تو برخی از کتاب ها میبینی مترجم یا ترجمه رو به جای ترجمه و مترجم گذاشتن گزارشه. مثلا جناب آقای استاد جلیل دوستخواه در ترجمه اوستا شن گزارش جلیل دوستخواه. چند تا شعرم آورده: بزد گرز و بفکن در راز جای، پسانگه سوی خانه بگذارد پای. که اینجا گذاردن خیلی واضحه که به معنای گذاشتن چیزیه، پا گذاشتن، وارد شدن. مال فردوسیه این بیت. بعدی از سعدیه: یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که این آبانان از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. اینجا با زاله به معنای این که ترک بکنمش، این بچه رو بدم کسی دیگه، بگذارمش، بذارم به امون خدا. و به همین ترتیب: یا منت بکن و فریزه حق بگذار، وان لقمه که داری ز کسان باز مدار. اینجا با زه هستش، بگذار، از خیام منت کن و به سر حق الهی رو انجام بده و از اون لقمه‌ای که داری به اصطلاح جلوگیری نکن که به دیگران برسه. باز هم از سعدی: او قرض خدا نمی گذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. اینجا با زه هستش، یعنی اون قرض خدا رو انجام نمیده، اون به اصطلاح عبادات رو، از قرض تو هم بنابراین هیچ غمی نداره. و آخری که باز از سعدیه: خدا ترس باید امانت گذار، امین کس تو ترسد امینش مدان. باید از خدا بترسه کسی که امانت گذاری میکنه، این که از تو بترسه فایده‌ای نداره. ما دعا میکنیم که جناب آقای خلیل پوربزرگی سلامت باشن و انتشارات رویا یا ناشر دیگر این کتاب رو، ویرایش های جدیدش رو، قطعا تعداد واژگانش بیشترم خواهد شد، به بازار کتاب عرضه بکنه. شنوندگان عزیز، در مجلد قبل برای شما یک کتابی رو خواندم که برای کودکان نوشته شده به نام شورش خرگوش ها از آریل دورفمن، ترجمه امیلی امرایی. آریل دورفمن خدمتون عرض کردم یکی از به اصطلاح نویسنده های مبارز بود در دوره‌ای که پینوشه دیکتاتوری داشت در شیلی و در تبعید بود، زندان بود، فراری بود و غیره و زالک. اما در نمایشنامه ها، در آثار داستانیش، در همین که برای کودکان نوشته، ما اون نگاهش رو در میابیم که چطوره. در شورش خرگوش ها عرض کردم کتاب داره این قصه رو میگه که گرگ که حالا همه کاره جنگل شده، احساس میکنه که باید عکسش تو همه جا حضور داشته باشه، اما مسئله اینه که عکسایی که ازش میگیرن احساس میکنه که یک به اصطلاح سر خرگوش، گوش خرگوش یا قسمتی از یه خرگوش روشه و گور کینه‌ای که داره با خرگوشا که بیشترین اعضای این جنگل رو تشکیل میدند. به هر حال میگه که اعلی حضرت گرگ وقتی چشمش به عکس افتاد حسابی کیفور شد. میمون درست موقعی که او جفپا رفته بود روی تاج سد سگهای آبی عکسش را گرفته بود. گرگ اینجا سد سگهای آبی رو ویران میکنه. از آن طرف عکس گله سگهای آبی را میدید که گریه کنان فرار میکردن. هیچ اثری هم از خرگوشا به چشم نمیامد. به همه جا بفرستید کشور قوی، کشوری است که اخبارش شفاف و به موقع به گوش مردم برسد. خب حالا برای سرگرمی خودم چه کار باید بکنم؟ میمون از بس که با مایه پاک کننده عکس‌ها را ساییده بود دستایش درد می‌کرد. گفت بس دیگه استراحت کنید. گفتم خدمتون، میمون مجبور میشد که این تیکه های عکس رو سانسور بکنه، پاک بکنه که اثری از خرگوش ها توش نباشه. برکشاه یه وری نگاهش کرد و با نگاه سرد و ترسناکش گفت: حالا کی از تو نظر خواست پیچش مرو؟ اینجا منم که فرمان میدهم، دندان های تیزم را هم برای اینجور وقتا نگه داشتم. برو دعا کن که هیچ وقت به خرخرت نچسبن، استخوان هایت را خرد میکنن. به پیش، آینده مال ماست، فردا و فردا همه چیز مال منه. آنقدر پیش میرویم تا به مرز ظلمت برسیم. اما توی هر عکسی بعد از عکس دیگر خرگوش ها تعدادشان بیشتر میشد و شیطانتر و بامزه‌تر به نظر میرسیدن. از آن طرف هم گرگشاه بزرگ همه انبارهای قند را از بین برد، سنجاب ها را از روی درخت ها فراری داد و لانه هایشان را خراب کرد و گردوهایشان را زیر خاک پنهان کرد، پرهای اردک ها را کند، گوسفندها را توی پرتگاه انداخت و توی جاده چاله کند تا از پا بیفتند و پایشان بشکنند. قفس های تازه و سیاه چال تاریک را به همه نشان داد. هرقدر چشم های زرد و ترسناکش بیشتر برق می زدند، خرگوش هم توی عکس بیشتر می شود. حتی ابرهای آسمان هم توی عکس ها شبیه گوش و دم پنبهی خرگوش ها شده بودند. گرگ چنگ انداخت و پرستویی را گرفت که داشت کیفی پر از عکس را با خودش می برد. آهای پرنده، بگو ببینم چه آهنگی می خونی کل پوک؟ این که وسط عکس کیه می دونی؟ پادشاه می شناسی؟ پرنده از ترس منقارش را سفت بسته بود که صدایی در نیاید. سلطان داد زد: نور دوربین حرکت، میمون اسم اینو بگذار گرگشاه پیکی را برای دستبوسی می پذیرد. میمون اطاعت کرد، اما ناامید ناامید بود. هیچ کس شورشی های شیطان را موقع عکاسی نمی دید، اما وقتی عکس ها ظاهر می شدند همه جا بودند و درست زیر پای بدترین و بزرگترین گرگ عالم داشتند هویج و کاهو گاز می زدند. روباه مایه پاک کننده قوی تری سفارش داده بود و زیر لب گفت: نابودشون کن، کوچکتری اثری ازشون نمونه. اما عکس ها کم کم داشتن خراب می شدند، همه جا فضای خالی بود. میمون پیش خودش گفت: تنها راه حل اینه که جناب گرگ رو قانع کنه که روی تخت پای بلندی بشینه. خرگوش ها که زیر زمین زندگی می کنن نمی توانستند خودشان را به تخت بلند برسانند. خوشبختانه شاه از فکر او خوشش آمد. از این بالا بزرگتر هم دیده می شویم، می توانیم مراقب پرنده ها هم باشیم. این حیوان های ضعیف وقتی عکس تازه ما را ببینن تعجب می کنن، مگر نه؟ بجم میمون. میمون خسته و کوفته به خانهش می رفت و دستهایش از مایه اسیدی می سود. آخرین عکس شاه را روی در خانهش چسبانده بودند. سربازی را دید که داشت از خانهش بیرون می آمد. سرباز خندید و گفت: نگران نباش آقای میمون، یک بازرسی بود، ساده بود. می خواستم ببینم کسی روی عکسای اعلی حضرت گرگ خرابکاری نکنه. میمون تندی وارد خانه شد. دخترمون حالش خوبه؟ حرفی که نزد. دختر کوچولو گفت: من خوبم بابا، گرگا رفتن نه؟ اون عکس مخصوص رو که قول دادی برای من آوردی، همون که میخواستن؟ میمون حس کرد که از چهار دیوار خانهش، از چهار عکس روی چهار دیوار، هشت چشم بزرگترین گرگ گرگان جهان مراقب حرفایش هستند. مادرش گفت: بابا خسته است، بذار استراحت کنه. بابا همین عکسایی رو که الان آوردن گرفته، همینایی که مثل مردم خوب به دیوار خونمون زدیم. اما صبح روز بعد میمون با بوس کوچولوی دخترش بیدار شد که یواش توی گوشش میگفت: دستت درد نکنه بابا، این بهترین هدیه‌ای که به من دادی، جادوگری تو بابا. یواشکی به عکس بزرگ گرگشاه اشاره کرد. پدر چشم باز کرد و چشمش جرت شد. گوشه عکس یک جفت گوش نرم، صورتی و تیز، درست مثل خورشید اول صبح پیدا بود. میمون از تخت پایین پرید. مایه‌ای که به کار برده بود اثرش موقت بود، یک شب تا صبح وقت لازم بود تا خرگوشا دزدکی پر شوند، اما به هر کلکی بود آمده بودن. دختر کوچولو زیر لب گفت: میدونی بابا، خرگوشا میدونن من میترسم، برای همین پیش من میان که من خوابم ببره. میمون سه سوت لباس پوشید و در چشم بر هم زدنی خودش را به کاخ رساند. معطل صبحانه هم نشد، میخواست بداند فقط توی خانه خودش این اتفاق افتاده یا همه جای مملکت. اگر چنین اتفاقی افتاده باید یه راهی پیدا میکرد که این همه خرگوش رو یه جوری از توی عکس در بیاره. اعلی حضرت گرگ هنوز هم توی رخت خواب بود، اما مشاورشان نوک دومش را به دندان میگزید و بالا و پایین میرفت. این بلاست، آفته، خوشبختانه جلوش رو گرفتیم، تمام عکسای قبیح رو سوزوندیم، اما تو من قسم میخورم. روباه وسط حرفش دارید. یک کلمه هم حرف نزن. خدا رو شکر که نیستن. اگر وجود داشتن حسابشو بکن چه بلایی سرمون نازل میشد. حالا حرف نزن بجو. باید عکس تازهی بیاندازیم و به جای عکسایی که از بین بردیم آویزون کنیم. به سمت تخت جدید سلطنت برگ بدزاد دویدن که حالا بالای پایه‌های چوبی بلندی بود تا شاید از شر ویروس فراگیر گوش‌های مزاحم دور بمونه. وقتی میمون از راه رسید، اعلیحضرت برگ گفت دوتا عکس بگیر. یکی وقتی که ما از پله‌های تخت بالا می‌رویم، یکی هم وقتی که آن بالا نزدیک ابرها کیف می‌کنیم. در ضمن به کشورهای خارج هم بفرستید تا آن روزنامه‌های خارجی دیگر به ما حمله نکنند. این بار که عکس‌ها ظاهر شدن دیگر دردسری نبود. حتی یک هویج هم نبود که نشانه حضور خرگوشا باشد. روباه خاکستری میگفت دیدی گفتم. یادت هست که میگفتم وجود ندارن؟ فقط عیب از دوربین تو بود که نمیتونستی تنظیمش کنی. تا چند روز مشکلی نبود و دیگر سرکله خرگوشا پیدا نبود. برگ برگان آن بالا مینشست و حسابی شنگول بود. زیر دستهایش را دنبال کارها میفرستاد و خودش هم آماده میشد تا موقع فرمان دادن، سخنرانی و امضای فرمانهایش عکس بگیرد. بعد با دقت به عکس‌ها نگاه میکرد و میگفت مبارک است میمون، تو هم به خاطر ما کار یاد گرفتی. دیگر از آن لکه‌های سفید که عکس‌های اول را خراب میکرد خبری نیست. تمام شدیم مجلد احوال کتاب. بسیار خوشحال شدیم که این وقت رو در خدمت شما هم وقت و هم زمان بودیم. بسیار خوشوقت و خوشحال شدیم. خداوند شما رو حفظ بکنه. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در مراسم شب شهرزاد که با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران در مجمع تاریخی سعدآباد برگزار شده بود، گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس نوروزاده، شهردار محترم بافق، که در خصوص هنر نقالی برای ما گفتند.
اتفاق خوبی که امروز افتاد در حقیقت به نظر من یک تداوم تاریخی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی بود. ما پردخانی که همیشه تو ذهنمون بود پردخانی مذهبی بود، امروز فرهنگ اصیل و جاودانه ایرانی که یک فرهنگ متعالی هست در قالب یک پرده به نمایش گذاشته شد. این پرده در حقیقت یک سیر تاریخی یک ملت بزرگ رو به نمایش گذاشت و به نمایش میگذاره. حتما این اتفاق و این جریان یک اتفاق بزرگتری رو رقم خواهد زد، اون هم آگاهی بخشی به نسل جدید با روی کرده آموزش آموزشی جدید هست. من اعتقاد دارم که هر شهری به عنوان یک گوش از ایران پهناور در حقیقت یک ایران کوچک هست و داشته های بسیار زیادی رو در زمینه فرهنگ، هنر، تاریخ و تمام ابعاد نیک زندگی این مردم رو داره و هر شهری میتونه یک پرده خانی و در حقیقت یک این جریان رو برای خودش بومی سازی کنه و مردم عزیز اون شهر و خصوصا بچه ها اون رو ببینن، افتخار کنن و هر که وارد اون شهر میشه و مهمان اون شهر هست با یه نقالی، با یه پرده خانی اون شهر رو بهتر بشناسه و یه افتخاری به افتخار همه مردم از ایران اضافه بشه.
انشالله. سپاس فراوان از شما.
گفت و
شنود.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
18:53 و رادیو فرهنگ.
هفت روز با رادیو فرهنگ. سلام و عرض ادب محضر شما خوبان، همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. بنده محمد مسعود مسترالامور این افتخار رو دارم که هر هفته با شما سفری داشته باشم به دل برنامه‌های جذاب و متنوع این شبکه رادیویی. پس این شما و این یک قسمت دیگه از پادپخش 7 روز با رادیو فرهنگ. روز حمل و نقل رو به همه رانندگان عزیز و دست‌اندرکاران حمل و نقل جاده‌ای تبریک عرض می‌کنیم. گفتگوی آقای شربت‌داران راننده عزیز رو می‌شنوید در برنامه صبح وقت فرهنگ.
آقای شربت‌داران عزیز، شما که از رانندگان خوب کشورمون هستین، 15 سالی هم در همین سازمان صدا و سیما مشغول بودین و خیلی از بچه‌ها و همکارا شما رو می‌شناسن، قطعاً دیگه شما از نقش بی‌بدیل حمل و نقل در کشور مطلعین. واقعا اگر رانندگان زحمتکش ما نبودن چه اتفاقاتی در کشور می افتاد؟
اول از همه اجازه رو فهمه من روز 26 آذر رو تبریک عرض کنم خدمت تمام دوستان، همکارانی که در این حوزه فعالیت میکنن، به خصوص همکارانم در سازمان صدا و سیما خب مطمئنن میدونین یکی از قشر زحمتکش کشور هستن و و بسیارم آسیب پذیر به خاطر شرایط کاری که دارن.
بله.
بسیار تحت فشارن، ولی خب دیگه یک انتخاب بوده و مطمئنن در قبال انتخابی که داریم خب یه وظایفی داریم که باید تابع اون وظایف باشیم. خدمتون عارضم، همکاران ما تو حوزه حمل و نقل عمومی ها در اسپکسی گرفته یا شرکت واحد گرفته، به خاطر شرایطی که کاری که دارن سختی های خودشون هم دارن. شما نها کنیم، مثال میخوام عرض کنم برای شنوندگاتون بهتر جا بیافته این مسئله. ببین من به عنوان یک کارمند خب فقط خودم هستم و کارم که حالا شاید مثلا به عنوان یک حقوق بگیر هستم، آسیبی از مثلا میخوام بگم دو روز نبودن سر کارم به وارد نشه. ولی شما فکر کنید یک رانندهی که داره به عنوان یک رانده داره ساعتی کار میکنه، حقوقش بر مبنای اینه که در اون روزی که کار میکنه درآمد داره و خودش تنها نیست، یه وسیله نقلیه هم هست که امروز روز قیامش میبینید با شرایط اقتصادی این بچه ها واقعا تحت فشارن. هزینه های سنگین تعمیرات، دستمزد. برای همین این میخوام اینو عرض کنم که این حقوق فقط حقوق شخص خودش به عنوان یک راننده نیست، هزینه و استهلاک خودرو هم هست، یعنی دو طرفه تحت فشار. یعنی این حقوق باید تقسیم بشه بین خودش و وسیله نقلیه‌اش. حالا شما حساب کنیم ببینیم واقعا حقش به این اندازه هست یا نه. حالا در قبال این مسئله شما هزاران انتظار هم شده یه راننده داری به عنوان مسافر، انتظار داری اول سر صبح وقتی سواری تاکسی میشی یک روی خوش ببینی از راننده، رفتارش، کردارش، همه اینا تحت تاثیر آدم کلوفه قرار میگیره. بعد حالا اینو میخوام عرض کنم، سختی کار راننده اونم تو کلان شهری مثل تهران نباید نادیده گرفته بشه.
واقعا
بخش جراید و اخبار طنز رو میشنوید.
خب چه خبر مبر؟
خبرهای بسیار زیاد که حالا چون زمانمون کمه من به دو سه تاش بیشتر اشاره نمی کنم. اول اینکه بریم یک شنبه رو ببینیم چه خبره. یک شنبه در حلقه رندان.
بله.
در حلقه رندان قرار برگزار بشه برنامه 194 که با سابقه ترین و اولین شب شعر طنز ایرانه، به همت زندیاد استاد ابوالفضل زروی نصرآباد پایه‌گذاری شد و فرزند خلف ایشون استاد عباس حسین نژاد و همکاران گل و شریفشون الان این برنامه رو اداره میکنن. 194 میش قرار یک شنبه برگزار بشه، 30 آذر ساعت 6 بعد از ظهر، حوزه هنری خیابون حافظ سمیه، و ویژه برنامه شب یلدام هست دیگه. یعنی
خیلی هم عالی.
ببینیم چه خبره و این ماجراها.
پذیرایی هم میشن؟
حتما پذیرایی های ویژه و هوشمندانه ای داره. یعنی من اونجا مثلا لبو خوردم خدمت شما عرض بکنم که آره خیلی چیزای جالبی انجام میدن دوستان. آششته لبو، چیزای مختلف باحال. کارگاه کوتاه نویسی و کاریکل موتور قسمت 14 قرار شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برگزار بشه در کانون توحید، میدان توحید، خیابون پرچم، کانون توحید، ساعت 5 بعد از ظهر. دوستانی که علاقه مندن تشریف بیارن، کارگاه رایگانه و حضور برای علاقه مندان آزاده.
آقای سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص وعده تعزیرات برای کنترل قیمت برنج پیگیری شده در برنامه پویش.
شنیدیم که به هر حال دارید تلاش میکنید که جلوگیری بکنید از افزایش قیمت برنج تو بازار. فکر کنم یه سری هم برخوردهایی هم داشتیم. یه خبری هم چند ساعت پیش منتشر شد که یک انبار احتکار برنج هم در تهران کشف شده بود. بفرمایید که چه اقداماتی داره انجام میشه آقای رایگانی برای اینکه حداقل بیشتر از این به مردم فشار نیاد.
بله تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. مستحضری با حذف ارز 28500 برنج، خب نگرانی های در بازار برنج ایجاد شد.
بله.
ما یکی از مهمترین دغدغه هایی که در بازار پیگیرش هستیم در گشت های مشترکمون و در رسیدگی هایی که داریم انجام میدیم این که به هر حال برنج در بازار موجود باشه در وهله اول و در وهله دوم، همینی که